و سهم صادرات تو اونجا 92% به نفت مربوط میشه، نه به چیز دیگری. یعنی اگر یک روزی این شیر نفت بسته بشه، طبیعتاً اونجا دچار فاجعه بزرگی خواهد بود. در حال با این اقتصاد، نتیجه طبیعی این اقتصاد ورود این درآمد سرشار به شریان اقتصادی طبیعیست که باعث رشد نرم های اقتصادی بشه، باعث رشد نرم های زندگی مردم بشه، که این اتفاق افتاد و همین مسئله است که برای بخش قابل توجهی از مردم که دل مشغولیشون مسئله دموکراسی و آزادی نیست، اینجا به همین دلیل که ما الان در جای زندگی میکنیم که از تورم خیلی وحشتناک به تورم یک رقمی رسیدیم، از بیکاری دو رقمی به بیکاری یک رقمی رسیدیم، کشور خیلی مدرن و خیلی پیشرفته داریم، این رابطه بسیار نزدیک رو با جهان غرب داریم، همین کافیه که به همین دلیل رأی بدن. طبیعتاً رأی دادن. در این انتخاباتی که گذشت گزارش کردن که علیوف کوچکترین اقدامی برای تبلیغات خودش نکرد. کاندیداهای دیگر مجبور بودند اقدامات تبلیغاتی بکنن و در شهرهای مختلف حرکت بکنن، ولی ایشون نیازی نمیدید. گفته شد در گزارشاتی که بی بی سی، گزارشاتی که صدای آمریکا داد و منابع دیگر غربی داد، گفته شد که در این انتخابات چند نفر به عنوان نمایش از طرفداران حزب حاکم کاندیدا شدند و کاندیداهای بالقوه که میتونستن سنگین وزن باشن یا در زندان بودن یا به دلایل حذف شده بود، از جمله کسی که گفته شد چون دو شهروندی تو دو تا سیتیزنشیپ داره، هم شهروند روسیه است هم جمهوری آذربایجان، پس حق شرکت نداره، که گفته میشد بسیار میتونست رأی زیاد بیاره. تنها رقیب جدی برای علیوف جمیل حسنی بود و بقیه بیشتر حالت نمایشی داشتن. همین کسیست که با 8 یا 9% آرا که به دست آورده انتخابات رو کلن مخدوش میدونه و قابل قبول نمیدونه و اون رو تقلبی اعلام کرده و دنبال این هست که ادعا اصرار داره که باید شمارش آرا دوباره انجام شه. در همین رابطه گفته شد که یکی از دلایلی که جمیل حسنی برای ایرانی ها شناخته شده از همون کسیه که تاریخ‌دانه، استاد دانشگاه، چند دوره هم نماینده مجلس در جمهوری آذربایجان بوده، همون کسیست که فراز و فرود فرقه دموکرات پیشوری رو نوشته، اسناد بسیار گرانبهایی رو آورده و نشون داده که ترجمهش باعث روشن شدن بسیاری از نکات از پرونده فرقه دموکرات آذربایجان ایران شد. این جمیل حسنی الان به عنوان رهبر اپوزیسیون یکی از اتهاماتی که وارد میکنه و میخواد ثابت کنه که این انتخابات قلابی بوده این هست که میگه که این انتخابات که اعلام شده بود به خاطر جلوگیری از تقلب در تمام حوزه ها دوربین میزنن و همه سیستم کامپیوتری خواهد بود، میگه که روز قبل از برگزاری رأی گیری نتیجه انتخابات رو اعلام کرد.
بله.
وقتی من اینو میخوندم این طنز جالب به ذهنم رسید که اونها یه قدم از ایران هم جلوتر بودن در انتخابات 88 ایران که آرای مردم دزدیده شد. یادمون هست که در غروب روز انتخابات، در حالی که هنوز نتیجه آرا از وزارت کشور به شورای نگهبان نرفته بود که شورای نگهبان معمولا مدت طول میکشه تا اینو تصویب بکنه، هنوز این اتفاقات نیفتاده، یک دفعه دیدیم رهبر به احمدی نژاد تبریک گفت و اعلام شد که رئیس جمهوره.
بله.
حالا اینا یه قدم جلوتر رفتن، یک روز جلوتر از برگزاری نتایج رو اعلام کردن. سازمان امنیت به همکاری اروپا که همین بخش کالبدیست از اتحادیه اروپا، ناظرانش که به اونجا فرستاده، اعلام کرده انتخاباتی که بتونیم اسمش رو دموکراتیک بذاریم برگزار نشد. صحبت از تقلب‌های کلان هست، صحبت از رأی دادن چند باره بعضی از افراد هست، ولی به موازات همه اینها ما با کشور روبرو هستیم که اپوزیسیون حق حرف زدن نداره. اپوزیسیون روزنامه‌هاش تعطیل میشه، رادیو تلویزیون‌هایی هم اگر در گذشته بوده حالا دیگه وجود نداره، تظاهرات خیابانی هم اگر در تمجید از رئیس جمهور باشه اشکالی نداره، ولی اپوزیسیون میتونه مورد ضرب و شتم قرار بگیره و شکنجه در زندان‌ها وجود داره. و چند سال است که جمهوری آذربایجان در گزارش‌های جهانی در رابطه با خفقان و در رابطه با نبود آزادی و به ویژه فساد اداری از کشورهای رتبه‌دار جهانه. در رابطه با فساد اداری گاه‌گداری از فساد خانوادگی علیوف بحث زیادی میشه. نپوتیزم یا فامیلگرایی به شدت رواج داره، همچنان که اشاره کردم مثلا از اول همینطور آغاز شده، یعنی وقتی که حیدر علیوف به این شکل پسرش رو به ریاست رساند و به شکل سلسله دارن حرکت میکنن، طبیعیست که این آقای رئیس جمهور وقتی تو کاخ زندگی میکنه مثل همه دیکتاتورها و شاهان اونجا رو خونه خودش تلقی میکنه. ببینید اینجا فرق داره. حتی در آمریکا رئیس جمهور آمریکا وقتی که حتی خیلی موفق هم باشه دو دوره بمونه میدونه که اونجا مستأجره. معمولا رسم چند روز قبل از اینکه انتخابات که نتیجهش اعلام بشه مراسم سوگند رئیس جمهوری برگزار بشه اونها اسباب کشی میکنن از اونجا. هر رئیس جمهور جدید وارد میشه میگه من بخوام این تابلو رو از اینجا بردارم اونجا بذارم، ولی میدونه که موقع رفتن باید جنساشو برداره و از اونجا بره.
بله.
ولی برعکس وقتی تو با رابرت موگابه روبرو میشی میبینی که این 31-32 ساله که اونجا نشسته، دقیقا مثل عبدالله سعودی در عربستان، کاخ و همه امکانات مال اونه. حالا الهام علیوف هم همین احساسو داره و نزدیکانش دختر و پسر و بقیه افراد نزدیک به اون در این پروسه نپوتیزم به شدت فعال. اقتصاد بخش بزرگی دست اینهاست و ارقام میلیارد دلاری در رابطه با فساد اینها گزارش میشه و بجز فامیلگرایی دوربر سالاری یا کرونیزم هم در اونجا به شدت متداوله.
داله.
وقتی من این گزارش ها رو میخونم از خودم میپرسم چرا در اول چند ساله اول قرن 21 ما 3 انقلاب رنگی تقریبا ساله یه دونه در جمهوری گرجستان، در قرقیزستان، در اوکراین داشتیم. بهانه همه اونها هم دقیقا فساد اداری و نبود آزادی بود. با همین دو دلیل این اتفاقات افتاد. ولی چرا در جمهوری آذربایجان هیچ اتفاقی نمیفته؟ چرا کتابای جین شارپ که بانیان خیلی مثل جورج سوروس پیدا میشن، فرضاً اینا در 10,000 نسخه به زبان قرقیزی چاپ میکنن، پخش میکنن، در هزاران نسخه چاپ میکنن، در سوریه بین جوانها پخش میکنن، همینا که الان با اسد میجنگن، و یا به تقریبا گفته میشه به 32 زبان ترجمه شده، در اوکراین به زبان اونها ترجمه میشه داده میشه، چرا این کتاب به ترکی ترجمه نمی کنن بدن در افراد در جمهوری باکو این رو بخونن ببینن که حتی آزادی دارن و دنیا واقعا دست کیه؟ خب یه واقعیت است که باید از خودمون بپرسیم یا از دستن در کاران بپرسیم. چرا در اونجا جورج سوروس که به شدت فیلانتروپیست معروف جهان، خیلی خدمات زیادی با میلیاردها دلاری که در سال گذشته به گزارش فوربس درآمدش 8 میلیارد دلار در 2012 بیشتر شد، یعنی در یک سال 8 میلیارد دلار، چرا این که ظاهرا حرکات اقدامات انسان دوستانه میکنه، دلش به حال ستم دیده ها میسوزه و برای ترویج دموکراسی خیلی کارا میکنه، چرا اصلا به فکر مردم اونجا نیست؟ این سوالات رو باید پاسخ داد. ببینید وقتی که در گرجستان این اتفاق افتاد و شواردنادزه رو از کار با تظاهرات شدید وادارش کردن که از اون سمت خودش استعفا بده و بره کنار، الان این جوکاشویلی که رئیس جمهوره، همه جهان میدونن که میزان فساد از دوران شوارناتزه کمتر نشده. مخالفت ها و اپوزیسیون ها هر روز قوی تر میشه، تظاهرات هر روز بزرگتر میشه. چرا این اتفاق افتاد؟ شوارناتزه با مسئله انتقال نفت و خط لوله نیمه خوبی نداشت. دقیقا نگاه کنیم، ببینید از باتومی در گرجستان وقتی که پروژه اجرای نفت مطرح بود، همچنان که اشاره کردم اگر میمد از منطقی از جمهوری ارمنستان رد میشد خطرناک بود، و از اون بخش کردنشین ترکیه رد میشد خطرناک بود، ولی یه راه حل سومی وجود داشت که هرچه دورتر و درازتر و پرهزینه تر ولی امن‌تر بود، و اونم این بود که خط لوله رو هی به شمال بکشیم بریم به باتومی در گرجستان برسیم، از دریای سیاه ردشیم به جنگل مناطق کردشین ردشیم و بعد بریم به طرف ترکیه و در سیحان ساحلی بندریست در بندر در دریای مدیترانه خط رو به اونجا وصل بکنیم. خب پس لازم بود که دولت هموار و همراه و گوش به فرمانی در اونجا داشته باشیم که این کار رو بتونیم اجرا بکنیم، و همینطور هم شد. یادمون هست که مراسم افتتاح این خط با حضور رؤسای جمهوری سه کشور، یعنی جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه برگزار شد. خب پایگاه نظامی در قرقیزستان برای اینکه بشه سلاح به افغانستان راحت منتقل بشه به شدت ضروری بود. در نتیجه لازم می بود که در اونجا دولت سرکار باشه که بتونیم با خیال راحت از اون منطقه استفاده کنیم و این کارهای اردنانس رو و تجهیزات منطقه جنگی رو انجام بدیم. در اوکراین رژیم لازم بود که حتما در اونجا ما بتونیم در مقابل دولت توسعه طلب مسکو بتونیم مقاومت بکنیم و اونجا رو سعی کنیم وارد اتحادیه اروپا بکنیم و عضو ناتو بکنیم که بتونیم کاملا پنجه های قدرت رو هرچه بیشتر دوربر روسیه تقویت کرده باشیم. ولی حالا درست نقطه مقابل این امتیازات در رابطه با جمهوری آذربایجانه. اینجا درست برعکس همون حرفی که اوباما در سازمان ملل زد، میگه ما برای حمایت و حفاظت از دوستانمون دست به هر کاری از جمله اقدام نظامی میزنیم و جریان آزاد انرژی باید برقرار بشه. در این فرمول هست که تو هم میتونی عربستان سعودی رو همچنان در بر داشته باشی و اون هر کاری در منطقه بخواد بتونه بکنه، قراردادهای 760-70 میلیارد دلاری ببندی و هم میتونه جمهوری آذربایجان رو رژیم علیف رو داشته باشی که هم نفت به خوبی تامین بشه و هم پایگاه بسیار مهمی برای اسرائیل در اونجا بشه برای کنترل ایران و هر حرکت مخالف با هژمونیسم جهانی در منطقه. برحال این انتخابات آذربایجان هم دید من این چنین برگزار شد، ولی هیچ انتظار این که اعتراضهای افرادی مثل جمیل حسنلی به جایی برسه ندارم و این دولت همچنان به کار خودش ادامه خواهد داد. استدلال این هست که درصد بالایی از مردم به همین جامعه روبه مدرن تر شدن بسنده می کنن و حالا چند تا روزنامه توقیف شده باشن، ادهی در زندان باشن، دل مشغولیشون نیست. ولی بنا به گزارشات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، هر سال که گذشته ضریب جینی در اونجا بالاتر رفته، فاصله فقیر و غنی هر روز بیشتر و بیشتر شده. در دمنمای اونجا با فساد اداری بزرگی که کلامی که اونجا وجود داره، هیچ انتظار نمیره که این ضریب جینی کم شه، فاصله فقیر و غنی کم شه، برعکس این زاویه به سوی گسترش بیشتر حرکت میکنه و بزرگتر خواهد شد. اونجاست که ممکنه در سالهایی که نمیتونم حدس بزنم، ممکنه فشار اقتصادی برای طبقه پایین و کم درآمد و فاصله عمیق بین کم درآمدها و بخش ثروتمند که معمولا اقلیتن در کشور، ممکنه باعث تحرکاتی در اونجا بشه.